دوازده تیر 1400 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون سومین مورد از مواردی بود که خیار ردن و عرشن ساقط می شود و اون زوال عیب بود. قبل از علم به عیب یا بعد از علم به عیب و قبل از رد، یعنی مالی رو که مشتری خریده معیوب بوده، لکن قبل این که مشتری عیب رو بفهمد عیب برطرف شد. مثلا فرض کنید یه حیوانی بوده است، مریض بوده است، مرضش برطرف شد، خوب شد. یا بعد از علم به عیب و قبل از رد عیب برطرف شد، یعنی اون وقت که میخواد رد کند دیگه مال معیوب نیست. علامه فرمود خیار ساقط، خیار عیب، چون دیگه عیبی ندارد وقتی میخواهی رد کنی، مال سالم. عرشم ساقط. این فتوای جناب علامه حلی بود. شیخ در سقوط خیار موافقت کرد، گفت بله خیار ساقطه، چون در سقوط خیار، چون شما در حین رد باید مال معیب را رد کنی و الان حین رد مال شما معیوب نیست، پس حق رد ساقط. ولی شیخ گفت عرش چرا ساقط بشه؟ عرش به خاطر این است که شما جنسی خریده ای که وصف صحت ندارد. وقتی جنسی خریده ای که وصف صحت ندارد، بنابراین ذمه بایه مشغول به وصف صحت است، بنابراین باید از این اشتغال ذمه خارج بشه. لذا شیخ فرمود عرش هست ولی رد ساقط. بعدم فرمود که این تفصیل قوی است اگر مخالف اجماع نباشه، یعنی اگر مخالف اجماع باشد نه، ما میگیم عرشم ساقط. آمدیم سر تحقیق اصل مسئله. آقای عاشق ممد حسین علی الله مقامه الشریف یه تعلیقه ای دارد. کلن آراء جناب شیخ را تو این بحث رد میکنه. نسبت به رد، یعنی رد کردن مال معیوب، خیار عیب قسمت ردش، آقای عاشق ممد حسین فرمودند این داستان بله خیار دو تا دلیل داره، یا نصوص یا قاعده لازره. اگر نصوص رو بگیری، نصوص میگوید ایما رجل اشترا شیئا و بهی عیبون او اوار، یعنی موضوع ذات اون چیزی است که عقد برش رفته است، شی، و اون شی میگه معیوب باشه. بنابراین عقد اگر بر شیء معیوب خوانده شده است، آقای عاشق محمد حسین میفرماید خیار رد وجود داره، میتواند رد کنه. ما نحن فی هم که خیلی خوب، عقد رو معیوب خوانده شد، بعد عیبش برطرف شده، بنابراین میگه خیار داره، میتوند رد کنه. اطلاق نصوص میگیردش. فرمود اگر اطلاق نصوص هم صرف نظر کنیم استصحاب میگیردش. اون موقعی که عقد خونده شد خیار رد داشت، حالا که عیب برطرف شده شک میکنیم آیا خیار رد دارد یا ندارد، استصحاب میکنیم بقاء خیار رد را. موضوع عوض شده است، موضوع این شیء است. ایما رجل نشترا شیئا، این شیء همون شیء یا نه؟ این شیء است که وقع علیه العقد. این شیء اون وقتی که وقع علیه العقد خیار رد داشت، حالا عیبش برطرف شده، شک داریم خیار رد دارد یا نه، استصحاب میکنیم خیار رد را. این فرمایش آقای عاشق محمد حسین. بعد قاعده لا ضرر رو میگد و عرش، اینا یکی یکی فرمایشات عاشق محمد حسین رو همون جایی که نقل میکنم نقدشم عرض میکنم. میگم آقای عاشق محمد حسین، البته این روایات را جلسه گذشته مفصل توضیح دادم، امروز دیگه مختصرش کردم. حالا که گفتم ردشم میگم. میگیم و فیه، اشکال ما بر آقای عاشق محمد حسین این است اینجا که آقا اگر ما باشیم و روایات، فرمایش شما یا آقای عاشق محمد حسین صحیحه، یعنی ما باشیم و فقط نصوص و روایات، که دو تا روایت هم بیشتر نبود تو خیاره، فرمایش شما صحیح هست. لکن اگر ما به غیر روایات یه نکته دیگر را هم در نظر بگیریم و اون قرائن خارجیه هست. چرا قرائن را هم در نظر بگیریم؟ به جهت اینکه خیار عیب یه خیار تعبدی هست یا نیست؟ نیست. خیار عیب یه خیار تعبدی نیست. خیار عیب خیار اغلایی است، همه اغلا قبول دارن ولو متدینم نباشه، که مال معیوب اگر گرفتن خریدن میتونن چکار کنه؟ برگردونن. بنابراین این خیار عیب خیار تعبدی صرف نیست، ملاک اغلایی دارد. ملاک اغلاییش چیست؟ دفع ضرر صبر بر مال معیوب. شما اگر مال معیوب بخری و مال بخری و معیوب به تحویل بدن، خیلی خوب، شما سالم خریده ای، پولی سالم داده، مال معیوب به تحویل دادن، لا محاله اینجا چی شدی؟ متضرر شده ای، پول سالم دادی، جنس معیوب تحویل گرفتی، شما میشی متضرر مشتری. برای دفع ضرر مشتری این خیار عیب چه شده است؟ جعل شده است. خیلی خوب، بنابراین اگر چه خیار عیب به نص ثابت می شود لکن ملاک داره، وقتی ملاک دست شما بود دیگه میتونید رو ملاک حکم کنید. ببینید، طبیب به آقای شریف گفت لا تأکل رمان، خیلی انار نخورید، به حالت نمیساز. بعد تعلیل کرد لأنه حامز. خیلی وقتی تعلیلشو گفت، گفت چون ترشه، هرچه ترش باشد. آقای شریف از لأنه حامز استفاده میکند، هرچه ترش باشد ایشون نباید بخوره. بنابراین ترشی با دمجونم نباید بخوره. بنابراین ماست ترشم نه، چون لأنه حامز ملاک میگیردش. حالا اگر یه شهر رضایی چون آقای شریف رو دوست می‌دارد یه صندوق انار شیرین بر آقای شریف رو بخورن یا نخورن؟ یه حالا داشته باشدم دیگه، فکر کنم بله گفت دیگه، بله محل مورد گنجایش ندارد دیگه، گذشته. بله، یه صندوق انار شیرینه که اوورد میتونن بخوره؟ دکتر گفت لا تأکل رمان لأنه حامض. بنابراین اگه انار شیرین باشه اشکالی نداره، میتونن بخوره. داستان ما و نص خیار عیبمونم همین جور است. اگرچه خیار عیب نصش رفته است حین عقد مال معیوب باشد، لکن ما از خارج میدونیم به ملاک این که خیار عیب یه خیار اغلایی است، جعل این خیار برای دفع چیه؟ ضرر مشتری. این خیار را اغلا جعل کرده اند، مشتری ضرر نکنه، پولی سالم نده، جنس معیوب بگیره. اگر ضرر کرد میتونه برگردونه که جبران ضررش بشه. حالا اینجا مال حین عقد معیوب بوده، اما قبل این که رد کند مشتری، مال عیبش چه شده؟ برطرف شده است، خود به خود برطرف شد. حالا که مال عیبش خود به خود برطرف شد چه؟ دیگه مشتری ضرر میکنه؟ عیب برطرف شد، دیگه مشتری ضرر نمیکنه. ملاک باقی است یا باقی نیست؟ ملاک دفع ضرر مشتری دیگه حین رد وجود دارد؟ نداره. مثل این که فرض کنید که انار ترش آقای شریف گذاشت تو یخچال، موند، شد شیرین. حالا در اثر موندن انارا سیف الاسلام شیرین شد، میتوند آقای شریف بخورد حالا که انارا شیرین شد؟ این میشه ملاک. توجه کردید؟ این ملاک. و لذا شیخ، ببینید بگم جناب آقای عاشق ممدحسین فرمایید شما همش بتیم، اگر ما باشیم و روایات، اما اگر ما قرائن خارجی یه را هم در نظر بگیریم که خیار عیب یه خیار اغلایی است و اغلا جعل خیار کرده اند، به جهت دفع ضرر از مشتری و در این فرض حین رد ضرری به مشتری متوجه نیست، بنابراین دیگه خیار میشد چی؟ ساقط. و شیخ هم اینو میگن، عبارت شیخ رو ببینید، 5325 مکاسب، خصوصا این عبارت مکاسب میگه خصوصا به ملاحظت ان الصبر علی المعیب ضررون، یعنی منحصر به روایت نیست، این خصوصیت هم در نظر بگیرید که صبر کردن بر جنسی که عیب داشته باشه ضرری است. خب وقتی این ضرر نباشد ملاکش نیست. توجه فرمودی؟ پس اینجا فرمایش آقای آشخوند حسین رضوان الهی بر او باد ناتمام است. حق رد همون جور که علامه میگه و همون جور که شیخ میگه، حق رد ساقط میشد، چون حین رد ضرری متوجه مشتری نیست. خب این نقد اول بر آقای عاشق مندوسی. برگردیم سر تتمه کلام آقای عاشق مندوسی. محقق اصفهانی میفرماید و اما ممکن است دلیل خیار را قاعده لا ضرر بگیریم، چون فرمود دلیل خیار یا روایات یا قاعده لا ضرر، یعنی دلیل رد. اگر قاعده لا ضرر باشد مقتضای مناسبت حکم و موضوع دوران خیار است، مدار ضرر وجودن و عدمن، یعنی هر جایی ضرر هست خیار میاد، هر جا ضرر نیست خیار نمیاد. لکن اینی که حکم دائر مدار ضرر است وجودن و عدمن، قایتش میشد عدم و دلاله علا بقاء الحکم به علت ضرر، یعنی اون جایی که دیگه ضرر برطرف شد، متوجه شدید؟ عیب برطرف شد خود به خود، قاعده لا ضرر دلالت بر بقای حکم ندارد، دلالت بر بقای حکم ندارد، نه دلالت کند بر عدم بقای حکم. متوجه شدی؟ دو تا مطلب است، دلالت، آیا دلیل دلالت بر بقای حکم دارد بعد از برطرف شدن عیب؟ نه، دلیل دلالت بر بقای حکم ندارد. دو، آیا دلیل دال بر عدم بقای حکم است که حکم باقی نیست؟ نه. بنابراین حکم میتواند تو این فرض باقی باشد با یه دلیل دیگه غیر لا ضرر، به یه دلیل دیگه. خب چرا؟ چون ادله خیار منحصر به دلیل لا ضرر نیست، بنابراین لا ضرر دیگه دلالت نداره. این اون وقتی که جنس معیوب و خرید لا ضرر آمد، گفت تو خیار داری. چرا؟ چون الان جنس معیوب به تحویل داده، پول سالم گرفته، تو یه مشتری متضرر میشی، دفعاً این ضرر لا ضرر آمده است، وجوب عقد را برداشته، میگه این عقد واجب نیست بهش وفا کنی، جایز میشد، میتونی به هم بزنی. خیلی خوب، خب حالا عیب برطرف شد بعد عقد و قبل رد، عیب برطرف شد، الان دیگه عیبی نیست، ضرری هم نیست. خب لا ضرر دیگه اینجا جاری نمیشه. نه اینکه لا ضرر جاری بشود و بگد نمیتونی رد کنی، نه دیگه، وقتی ضرر نیست لا ضرر اینجا نمیاد، ولی لا ضرر اون اولی کارومه، اول عقد. میگم خیلی خوب، لا ضرر اولی عقد اومد، اما حالا که میخواد رد کنه نمیاد دیگه، لا ضرر دلالتی نداره چون الان ضرری نیست. میگم خب لا ضرر همون اولی عقد که اومد، حالا الباقیشو با چی درست میکنیم؟ با استثناء. میگم آقا این عقد اون وقت که خونده شد وجوب وفا نداشت به قاعده لا ضرر، حالا شک میکنیم وجوب وفا دارد یا ندارد، استصحاب میکنیم. چرا؟ عدم وجوب وفا، یعنی میتواند رد کنه. این فرمایش آقای عاشق مندوسی. آفرین. میگه و دعوا، اگر یک فاضل معاصری ادعا کند تبدل موضوع را، چون موضوع حکمی که لا ضرر روش اومد اون عقد ضرری بود، الان دیگه عقد ما ضرری نیست، میگه اگر کسی یه همچه ادعایی بکند این ادعا دفع میشود، رد میشود، به این که موضوعی که ما میبایست اون موضوع رو احراز بکنیم، اون موضوع حکمیست که نفی شده است به قاعده لا ضرر، و این حکم منفی به قاعده لا ضرر موضوعش چیست؟ موضوع حکم منفی به قاعده لا ضرر جنس معیوب، جنس معیوب. خب این موضوع حکم قاعده لا ضرره. جنس معیوبی که عقدی که بر جنس معیوب خوانده شده است. خیلی خوب، عقدی که بر جنس معیوبی که به مشتری داده شده است، این عقد موضوع حکم قاعده لا ضرر است. درست شد؟ وقتی این عقدی که جنس معیوب درش داده شده موضوع حکم قاعده لا ضرر است، خیلی خوب، نتیجه قاعده لا ضرر لزوم را از این عقد بر می دارد، وجوب وفا را از این عقد بر می دارد. چرا؟ چون این وجوب وفا و لزوم به این عقد ضرری است. درست شد فاضل معاصر؟ وقتی وجوب وفا را برداشت دیگه این عقد عفو بالعقود نمی گیردش، واجب الوفا نیست. شما می توانی این عقد را چی کار کنی؟ به هم بزنی. سب کن تا اینجا اومدیم که عقد ضرری شد و لا ضرر میگه وجوب وفا ندارد. لا ضرر حکم کرد وجوب وفا ندارد یا نه؟ تا ندارد. لازرر گفت این عقد وجوب وفا نداره، درسته؟ خب موقعی که میخوای رد کنی عیب برطرف شده، بنابراین ضرری به مشتری نخورده، لا ضرر نمیاد موقع رد، لکن استصحاب که میاد. این عقد اون موقعی که منعقد شد، عقدی که لزوم وفا داشته باشد نبود، حالا عیب برطرف شد، ضرری دیگه در کار نیست. میخوام ببینیم آیا الان وجوب وفا دارد یا ندارد، درست شد؟ خب استصحاب میکرد وجوب وفا، همون عدم وجوب وفای در اول عقد را همین حالا هم چیکار کن؟ استصحاب کن. الان هم بگو وجوب وفا ندارد، وقتی وجوب وفا ندارد رد جایزه.
اگه باشه یعنی اون متردد شده و
دو شده، آقا عقد چرا شما نمیتونی رد بکنی؟ نه، چون عقد عفو بالعقود روش اومده. الان شما امرو رفتی طلا خریدی، فردا با برادر بایدن قرارداد مصالحه امضا شد، مثل قرارداد صلحی که با طالبان امضا شده، با برادر بایدن هم فردا قرارداد مصالحه امضا شد. برادر بایدن قرارداد صلح که امضا شد، طلا کشید پایین، شما چه کرده ای؟ ضرر کرده ای، درسته؟ خب میتونی فسخ کنی؟ ها؟ چرا؟ چون عقدت عفو بالعقود روش اومد، وقتی عفو بالعقود روش اومد دیگه نمیتونی عقد رو فسخ کنی. داستان ما هم اینجوریست، عکسش حین عقد معامله ضرری بود چون جنس معیوب بداده، عفو بالعقود نگرفتش، لا ضرر اومد عفو بالعقود رو برداشت، پس میتونی رد کنی. وقتی که میتوانی رد بکنی، درست شد؟ خب وقتی که میتوانی رد بکنی، حالا دیگه عیب برطرف شد و ضرری نیست. خب دلیل لا ضرر دیگه نمیاد اینجا. لا اله الا الله، دلیل لا ضرر نمیاد، ما که خودمون داریم میگم، حرف منو گوش کن، دلیل لا ضرر نمیاد. لا ضرر به دلیل لا ضرر خیار اثبات نمیشه، اما لا ضرر نفی خیار که نمی کند که، ولی به دلیل لا ضرر اینجا خیار اثبات نمیشه چون دیگه ضرری نیست. آیا میشد به دلیل دیگری اثبات خیار کرد؟ خب بله. دلیل دیگرش چیه؟ استصحاب. میگم آقا این عقد از اون اول که منعقد شد، عقدی که عفو بالعقود بگیردش و واجب الوفا باشد نبود به دلیل لا ضرر. حالا بعد برطرف شدن عیب شک میکنیم رد جایز است یا جایز نیست، میگم خب لا ضرر اولش را اثبات کرد، استصحاب آخرش را اثبات میکنه، میگم استصحاب میکنیم همون جواز رد را. چرا اینقدر به زرس قاطع میفرمه؟ آقای عاشق ممد حسینه دارد میفرماید، این فرمایش آقای عاشق ممد حسینه، صبر کن، خیلی خوب، خب این فرمایش رو بپذیریم یا نه؟ میگم آقای عاشق ممد حسینه، و اما داستان چه بفرمایید؟ لازرر میگم اون چه که لازرر حکم میکند در اثبات خیار که شما فرمودید موضوع حکم لازرر نفس عقد است که بر جنس معیوب واقع شده باشد، نه به لحاظ ضرر. خب میگم ما اینا درش مناقشه داریم. چرا؟ به خاطر اینکه اونی که در حدیث لازرر وارد شده است نفی ضرر وارد بر مشتری است، که اگر عقد حکم به لزومش بشد مشتری متضرر میشه. بنابراین رد دافع ضرر میشد و لذا میگد مشتری میتواند رد کنه که متضرر نشه. به مقتضای این مطلب موضوع لا ضرر عقد نیست که شما گفتید، موضوع لا ضرر میشد مشتری که متضرر شده است. بنابراین ملاک دفع ضرر، خب ملاک دفع ضرر مشتری است که متضرر شده است. با زوال ضرر که عیب زائل شد و دیگه خود به خود برطرف شد مشتری دیگه متضرر نیست. وقتی که مشتری متضرر نباشد بنابراین موضوعی برای لا ضرر وجود ندارد، بلکه ما میگوییم حدیث لا ضرر قاصر است که این عقد رو بگیرد حتی حدوثاً. چون عاشق همچنان گفت حدوثاً میگیره، بقاءً نمیگیره. بقاءنش رو با استصحاب درست میکنیم، میگویم حتی حدوثاً هم نمیگیره. بنابراین چرا؟ چون ضرری بر مشتری نیست. ببینید ملاک مشتری است که متضرر شده است و تو این معامله چون عیب برطرف شده از خود به خود و قبل رد مشتری متضرر نشده اصلا، چون عیب برطرف میشه. بنابراین وقتی مشتری متضرر نشده قاعده لا ضرر از اول اصلا نمیاد، حدوثن هم نمیگیردش تا شما بخواهی حکم حدوثیش رو استصحاب کنی. متوجه شدید کجای عاشق من دوست اینو زدیم؟ استصحابش رو نزدیم ها، که شما دوتا رو استصحاب میگفتید این استصحاب درست نیست موضوع عوض شده. نه، اصل لا ضرر را میگیم. آقا لا ضرر که شما میگوی رو عقد میاد، به چه ملاکی رو عقد میاد؟ تو این عقد کدوم خری متضرر میشد؟ مشتری است که متضرر شده است. وقتی در این عقد مشتری متضرر میشد لا ضرر میاد تا ضرر مشتری را بردارد. حالا اگر تو این عقد مشتری اصلا متضرر نمیشد خواستن لا ضرر نمیاد. نه اینکه لا ضرر حدوثن بیاد و بقاء نیاد، او وقت شما بقایش رو با استصحاب درست کنید. میگم اصلا حدوثن نمیاد چون مشتری، این ملاک لا ضرر این است که به مشتری ضرر نخوره، یا حتی به بایه، اونجایی که پولی تقلبی به بایه میدن، یا اونی که به عنوان سمن به بایه داده میشد معیوبه، فرق نمیکنه. لا ضرر میاد ضرر را از طرفین معامله بردارن. الان تو بحث ما اونی که دارد متضرر میشد مشتری است، خب جنس معیوب گرفته، لکن عیب خود به خود برطرف شد. خب وقتی عیب خود به خود برطرف شد قبل از اعمال خیار و رد، خب معلوم میشد این معامله از اول ضرری نبوده است. وقتی معامله ضرری نیست خب دیگه لا ضرر نمیگیردش دیگه. بنابراین لا ضرر دلیلش حدوثن اصلا اینجا نمیاد تا شما بعد بگوی استصحاب میکنی، اصلا لا ضرر تو این عقد جاری نمیشه. چرا؟ چون ملاک لا ضرر دفع ضرر است. جایی جاری میشد که ضرری متوجه یکی از دو طرف معامله باشد و ما نحن فیه ضرر متوجه هیچ کدوم نیست. وقتی ظرف اعمال لا ضرر وجود ندارد بنابراین لا ضرر جاری نمیشد و قاعده لا ضرر اینجا نمیتواند دلیل بر رد باشد. تا اینجا پس فرمایش آقای عاشق مند حسین را هم در فرضی که خیار رد را ناشی از روایات بگیرد، هم در فرضی که خیار رد را ناشی از قاعده لا ضرر بگیرد که آقای عاشق مند حسین فرمودن هر دوتاش میگد رد، خیار رد بعد زوال عیب وجود دارد، هر دو را مناقشه کرد. ملاحظه فرمودید خیار رد نه از روایات و نصوص قابل استفاده است، چون خیار خیار عقلایی است، قرائن خارجی هم درش دخیله. قاعده لا ضرر هم اصلا ضرری اینجا نیست که بخواد قاعده لا ضرر بیاد. بنابراین تا اینجا این دو تا فرمایش عاشق مند حسین رو مناقشه کرد. ثم میام سر داستان عرش. خب داستان عرش آقای عاشق مند حسین میفرماید شیخ خودش فرمود که آنچه که نسبت به رد گفتیم حرفن به حرفن نسبت به عرشم ثابت است و تفرقه بین عرش و رد ممکن نیست. چرا؟ چون اتحاد ملاکی و موضوعی و دلیلی دارن، یعنی ملاکشون یکیست، موضوعشون هم یکیست، دلیلشون هم یکیست. اونی که موضوع رد است همون موضوع برای عرش هم هست. بنابراین این دوتا یعنی عرش و رد یا با هم ساقط میشن یا با هم ثابت میشن و تفصیل بین اینا بلا وجه هست. این فرمایش آقای عاشق مند حسین، یعنی به شیخ دارد میگه جناب شیخ تفصیلی که شما گذاشتی میگوی عرش ممکنه اما رد ساقط میشن، این تفسیر بلا وجه، چون عرش و رد اتحاد دارن ملاکن و موضوعن و دلیلن. بنابراین هر جایی حق رد آمد حق عرشم میاد. و آقای عاشق مند حسین میفرماید من ثابت کردم حق رد را، حق رد را که ثابت کردم حق عرشم ثابت میشد. توجه فرمودی؟ خب بعد یک بله نعم میزند، نشد دیگه. من الان دارم حرف عاشق ممد حسین رو نقل میکنم، حرف آقای عاشق ممد حسین، حرف عاشق ممد حسین رو فهمیدی یا نفهمیدی؟ فهمیدی؟ من الان نقالم دیگه، به نقال که مناقشه نمی کنن که این نقل تو غلط هست. یا آقا من نقالم، من محقق نقل نیستم. آقای عاشق ممد حسین میگه رد که برات اثبات کردم عرشم کر رد است، هیچ فرقی با هم نداره. چرا؟ چون اتحاد در ملاک و موضوع و دلیل داره، کسی هم تفصیل نگذاشته، بنابراین تفصیلی در مقام وجود نداره. بله نعمه استدراک، اینا هنوز ادامه فرمایشات آقای عاشق ممد حسین. میگه بله تفصیل بنابر این که عرش فرع اشتغال ذمه بایه باشد به ما به تفاوت، به این حیث که مالک بایه جنس فروخته سالم، اما چی دارد تحویل میده؟ معیوب داره تحویل میده. بنابراین مقدار پولی که گرفته یه مقدارش دارد جنس تحویل میده، یه مقداریش چون جنس معیوب است به ذمه بایه میموند. 200,000 تومان مثلا فروخ، این جنس معیوب چقدر میارزه؟ 150 تومان. 150 تومان داده، چقدر به ذمهش مونده؟ 50 تومان دیگه باید بده. بنابراین همین اول عقد ذمه بایه مشغول است نسبت به مشتری به چقدر؟ به 50 تومان، چون 200ش گرفته 150ش جنس داده، پس باید یه 50 چکار کنه؟ بهش برگردونه. پس الان بایس 50,000 تومان مشغول ذمه است نسبت به چی؟ مشتری. اگر شما این رو بگون که این اشتغال ذمه از اول عقد میاد برای بایه، خیلی خوب این درسته، ذمه مشغول شد به بایه، اشتغال ذمه اشتغال ذمه یقینی است، احتیاج دارد به چی؟ به براءت ذمه یقینی. براءت ذمه ای هم پیدا نشده است، بنابراین حق العرش چی میشد؟ ثابت میشد. آقای عاشق ممد حسین میگه اگه حق العرش رو اینجور معنی کنی، بله حق العرش ثابت میشه. میگد بعد لکن این مبنا فاسد، این درست نیست. چرا؟ میگد ما اشتغال ذمه تخییری چی؟ نداریم. میگه شما تالا تو اشتغال ذمه کجاش تخییر بوده؟ میگه اشتغال ذمه یعنی ذمه مشغوله، یعنی باید بده. میگن اشتغال ذمه تخییری نداریم، پس مراد از عرش اینجا اشتغال ذمه نیست، مراد از عرش اینجا این است یا میتونی مال را مشتری تو خیار عیب، یا میتوند مال را برگردوند، یا میتواند بر نگردوند حق العرش بگیرد، کار سوم هم میتوند بکنه. چیه؟ آفر بگه ولش کن، جنس اینقدر گرون شده که تلافی عیبش در اومده، بنابراین ولش کن. خب اگر مشتری خودش مطالبه ی عرش نکرد، ذمه بایه به چی مشغوله؟ ها؟ هیچی دیگه
ها؟ تقدیر بینه احتمال زمین رد میشه
زنش. تخییر بین سه تا چیز شد به جا دو تا چیز. مشتری میتواند رد کنه جنس معیوب، میتواند عرش بگیره حق العرش، میتواند هیچی بگه آقا ولش کن ولش کن. اون چرا باها ولش کنم جزء کاره آقا. قربونی شکلی هرچه پوده ایست بله خودت بری ببین این ببین عزیزم، این داستانی که شما داری میگوی میگه خیار حق نیست، کل حق این خیار دولنگه است. بله قبول، لکن خیار رو شما میتونی اعمال بکنی یا نمیتونی؟
ده.
آقا نمیخوام اعمال کنم. میگه تو جنس معیوب به من نفروخته، اومدم ازت سکه خریدم، خدا هدایتت کنه، سکه غیر بانکیه داده به جا چی؟ به جا بانکی. خب این یه ما به تفاوت قیمت دارد دیگه، غیر بانکی یا بانکی داده عیبه، پولی بانکی گرفته سکه غیر بانکی به من داده. اما طلا دیرو تا حالا اینقدر بالا رفته که من الان همین غیر بانکی رو بخوام بفروشم سود میکنم، بنابراین نمیام معامله ما با تو فسخ کنم. خیاره دیگه، حقه، حق مطالبه میخواد. اگر مطالبه نکردی طرف چیزی به ذمش نیست.
گذشت
نیست، حق مطالبه میخواد. پسر شما نسبت به شما چیه؟ حقی دارد به نام نفقه. اگه پسر خرجشون ندارد که بده، شمایی که پدری باید خرجشو بده. حقی دارد به نام نفقه. حالا این حق نفقهشو نیمد از شما مطالبه کنم، نیمد بگید بابا بده
صاحبت.
چیه؟ مدیونی شما؟ مدیونی؟
نه.
حالا بچه یه مؤدبی بود، بفرمایید بچه یه سربزیری بود، پا نجیبی بود، نایمه تو رود وایست بگید نر خر به چه درست کرده این خرجشو بده. سرشو زیر انداخ رفت، هرچی داشت پوشید، هرچی داشت خورد، به شما هیچ اعتراضی نکرد تا مردنش. ها؟ یه خودش دارد، واجب النفقه شما نیست. هرچی که کم دارد شما داری شما یا نداری؟ اگه نداری که المفلس فی امان الله، اگه داری خرجش رو باید بدی. خودش دارد که خودش میده، اگر خودش دارد خودش میده، اگه خودش ندارد پدر باید بده. حالا پسره ندارد اما نمیادم مطالبه کند از پدرش، نجیبه، سر به زیره، میگه نمیخورم. آیا پدر اینجا مدیونه؟ نه، نسبت به زوج مدیونه. ما اگر نفقه زوجه رو ندهد دین میشه، اما نسبت به بقیه واجب و نفقه ها اگر پرداخت نکنند چه اسیانن، یعنی او ازش مطالبه کنه، این نمیده. یا نه اونا خودشون نیمدن مطالبه کنن، اینم از خدا خواسته ندار، چیزی به عهدشه نه. حق ببینید، هرچه که حق است شما میتونی مطالبه بکنی، اگر مطالبه کردی بهت میدم، اگه نکردیم خودت مطالبه نکردی. و عرش حقه، اگر مشتری مطالبه کنه با یه حق العرش باید بهش بده، اگه مشتری گفت ولش کن نمیخوام، ذمه با یه مشغوله به چیزیست، نه. این شیخ خب چه اینا جواب بدیم؟ بگم اما داستان عرشی که جناب آقای عاشق محمد حسین فرمودن، تا اینجا بیانات عاشق محمد حسین در باب عرش، میگم فرمایشات آقای عاشق محمد حسین در باب عرش متین است کاملا، هر چی گفتن درست، ما مناقشه ای نداریم. عرش و رد با همه موضوع ملاکم دلیل، اگر رد ساقط بشه عرشم ساقط، رد بماند عرشم میماند، ما قبول داریم. لکن آقای عاشق محمد حسین رد را اثبات کرد، ما رد را نفی کردیم، بنابراین به همین فرمایش عرشم پیش ما ساقطه، درسته؟ چون ما ببینید آقای عاشق محمد حسین میگه حق رد ثابته، بنابراین به همین ملاک حق عرشم میگه ثابته. ما میگم آقای عاشق محمد حسین فرمایشتون که گفتین این دوتا به هم گره خورده، این درسته، لکن ما گفتیم حق رد ساقط میشد اینجا به همین بیان، پس عرشم ساقط میشد. ایشون فرمودن رد ثابته پس عرشم ثابت، درسته؟ پس اینجا از عاشق محمد حسین جدا میشه تو نتیجه استدلال، بلکه اصل استدلالش در باب عرشو قبول داریم، عرش و رد به هم گره خوردن با هم، رد باشد عرشم هست قبول، رد نباشد عرشم نیست. آقا یا این حرف عاشق محمد حسین رو قبول داریم؟ میگم آقای عاشق محمد حسین شما میگوی رد هست پس حق العرشم هست، ما میگم رد نیست رو همین بیانی شما، پس پیش ما عرشم نیست. این میشد قولی که آقا اونا دلیل خاص داره، اونا دلیل خاص داره، دلیل خاص داره، اگر دلیل خاص نباشد اینا با همه نه تو امانه ده سب کن یخت سب کن ده. آخه اگه دوباره چیزی بگم برام پست میذاره که روز استاد سعیه صدرش، بله سعیه صدر رو چه عرض کنم، روز چهارشنبه فلانی اشکال کرد استاد خار فلانی ها بشت اسنه برای من نوشتی شاید
اشتباه
کرد، نه خیلی همینجور نوشتی کی ما خاری فلانی ها وسطی مجلسی درست میشد آقای شد گوش کن پس ما را عصبانی نکن. خب میگم آقای عاشق محمد حسین فرمایشتون در باب عرش متین، لکن در فرضی که عرش و رد در طول هم باشد، اگر یادتون باشد ما یه قول دیگه هم داشتیم، و این که عرش و رد در طول هم نیستند، یعنی در عرض هم باشند. اگر عرش و رد در عرض هم باشند، یعنی مشتری خیار داره، میخواد رد میکنه، میخواد عرش میگیره، فرمایش عاشق ممد حسین درسته، این دوتا با هم. اما اگر بگم اینا طولیت دارن، یعنی اول حق رد، اگه نتونستی رد کنی نوبت به عرش میرسه. اگر قائل به طولیت بین حق رد ثم عرش شدیم، اون وقت اختلاف بین رد و عرش دیگه ممکنه. توجه فرمودی؟ اینی که میگه عرش و رد با همه در جاییست که اینا در عرض هم باشن. اما اگه شما گفتید نه آقا، اول رد، مشتری در خیار عیب باید رد کنه پولشو بسود، اون جاهایی که به هر دلیلی نمیتواند رد کنه پولشو بگیره، عرش، نوبت عرش میرسن. اون وقت دیگه ملاحظه فرمان، خب اینجا عرش و رد با از هم چی شدن؟ جدا شدن دیگه، دیگه با هم نیستن. درست شد؟ بنابراین اولا این است. پس وقتی ما میخوام یه دلیل بگم، باید دلیلمون جوری باشد که هر هم عرضیت رو بگیرد هم طولیت رو بگیره. بنابراین بهتر است دلیلمون رو در سقوط عرش اینجوری بگم که آقا ظاهر دلیل عرش اخذ تفاوت است بین معیوب و صحیح. حال مطالبه به عرش، یعنی اون وقت که میخوای عرش بگیری، یا فرق بین معیوب و صحیح چقدره؟ آفرین، حال مطالبه به عرش و حال مطالبه به ما به تفاوت. حالا اینجا وقتی شما میخوای عرش بگیری، عیبت برطرف شده، مال صحیحه، چی میخوای بگیری؟ موضوع عرش خود به خود چه میشد؟ منتفی میشد. توجه کردی؟ اگه اینجور استدلال کنی، هم فرض عرضیت حق العرش و رد رو میگیرد، هم فرض طولیتش. شما وقتی که میخوایی ببین حق العرش چیه، ما به تفاوت بین صحیح و معیوب موقعی که میخوایی حق العرش رو بگیری. لذا اگر این ما به تفاوت از زمان عقد تا زمان گرفتن چی شده باشد؟ اختلاف پیدا کرده باشد، کدومش رو میگیری؟ زمان عقد را یا حالا را؟ ها؟ کدومو؟ حالا رو میگیری، زمان اخذ رو میگیری. توجه میکنی؟ زمان اخذ رو میگیری. بگوی آقا الان این جنسی که من میخوام حق العرششو بگیرم، حین العرش، گرفتن اخذ عرش، قیمت درصد بالا رفته، بنابراین تو باید حق العرش بیشتری میبند. خیلی خوب، بله؟ اگر شما چرا؟
بدون اسم خودی نمیدونم اما اگر اصلا خیال ندارم هر چی
رب ما رد ساقط میشد لکن عرش میموند. خیلی خوب، که شیخ هم اگر یادون باشه تو همین فر گفت اونی که اقوا به نظر من است رد ساقط بشد و عرش بماند، به فرضی که اگر اجماعی در مقام نباشد، لولل اجماع. خب بعدم شیخ گفت اجماعی در کار نیست، چون این مسئله رو علامه هلی دارد، نه قبلش کسی گفته نه بعدش، پس اجماعی در کار نیست. بله حاصل شیخ یه تفصیل قائل شد، لولل اجماع، رد رو ساقط دونست تو این فرض، عرش رو گفت ثابته. آقای عاشق ممد حسین رد و عرش هر دو رو گفت ثابته، ما هر دو رو میگم ساقط. یعنی ما مطابق جناب علامه مش کردیم، میگم آقا در این فرض هم رد ساقط است هم عرش ساقط است. توجه فرمودی؟ این حاصل کلام در این فرض. ثم در برخی از نسخه های مکاسب شیخ اینجا یه فرمایشی دارد و میگد این فرض داخل میشد در قاعده ای که شافعی گفته است. خب اینو ببینیم، اولا قاعده ای که شافعی گفته چی چیه، ثم آیا بحث ما داخله در اون قاعده میشد یا نه، انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.
جاهل و کذاب و عائد و کذاب.